الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود أبي القاسم المصطفى
الهی فرا رسیده، انشاءالله که بتونیم سر سفره قرآن لقمه ها و طعمه های خوبی برداریم. عزیزان، این جلسات تفسیری که در ماه رمضان هست، سعی کنن عزیزان که حالا میتونن قرآن همراهشون باشه موقع سخنرانی، بحث که روی آیات نگاه کنن. گذشته از این که خود نگاه به قرآن ثواب داره و نگریستن به خطوط قرآن بصیرت و نور میده به دیده انسان، که روایت داریم نگاه کردن به قرآن مثل نگاه کردن به صورت رسول الله. گذشته از اون، وقتی بحثی میکنیم رو آیه، وقتی چشمتون رو آیه باشه، کلمه رو ارجاع میخواییم بدیم، ضمیری رو ارجاع بدیم، باید مثل یک کتاب درسی باشه که کلمه به کلمش رو بررسی کنیم. یعنی مثل سخنرانی نباشه که بشینیم گوش بدیم، باید مثل کتاب درسی دستمون باشه. ماه مبارک رمضانم که بهار قرآنه و باید دیگه تا اونجایی که میتونیم در توانمون هست سر سفره قرآن باشیم. اما در مورد جلسات قرآن تفسیری، بحثای شبهای تفسیر، یک شنبه شبها، سه شنبه شبها، پنج شنبه شبها و شب شنبه، یعنی شب جمعه که همیشه بوده و هست، و فردا شبش هست، بعد یک شنبه شب، سه شنبه شب، این شبهای فرق میشه دیگه، یک شنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب و شب شنبه که امشب الان هست، فردا شب هم هست دیگه، بعد همون یک روز در میون در طول هفته مراسم برگزار. سال پیش سوره نور رو شروع کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، بسم الله افتتاح کننده قرآن، از این ترین آیهی که در قرآنه بسم الله الرحمن الرحیمه، که به بسم الله الرحمن الرحیم است، گرت فتحی ز فتاح علیم است. هر فتحی به انسان بناس اگه دست بده، از حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم دست میده، که کلید هر سوره بسم الله اون سوره است. و ما بارها اینو گفتیم، طبق اعتقاد شیعیان بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مختص همون سوره است، که حتی از نظر فقهی شما اگر در نماز قصد داری سوره والعصر بخونید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بگید نه سوره توحید رو بخونم، باید دوباره برگردید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، چون شما بسم الله سوره والعصر رو گفتید، نمیتونید با اون سوره توحید رو بخونید، چون بسم الله هر سوره مختص خودشه. حالا اهل تسنن اصلا بسم الله رو جزو قرآن نمیدونن، که در روایت امام باقر علیه السلام میفرماد اینها عظیمترین آیه قرآن رو حذف کردن، عظیمترین آیه قرآن رو حذف کردن، اونم به خاطر دشمنی با امیرالمؤمنین، چون امیرالمؤمنین به جهر در نمازها بسم الله میگفت، الان هم مستحب به شما نماز میخونید، حتی نماز ظهر و عصر که باید به اخفا خونده بشه، بسم اللهشو مستحب به بلند بگید، که این سنت امیرالمؤمنین بود. بنی امیه به خاطر دشمنی با امیرالمؤمنین آمدن گفتن اصلا بسم الله جزء سوره نیست، شما حتی قاریان اهل تسنن میبینید از سورهی به سورهی دیگه میخوام برن بسم الله نمیگن، میرن علی حال. بسم الله الرحمن الرحیم آیه ابتدایی هر سوره است، که سوره توبه میدونید بسم الله نداره، ما میگیم از اونها که اگر بسم الله جزء سوره نیست، پس چرا سوره توبه بسم الله نداره؟ اگر همینجوری گذاشته شده بود بسم الله، خب سر سوره توبه هم باید بسم الله میذاشتن، نه اینجور نیست، بسم الله هر سوره مختص خودشه، چرا سوره توبه بسم الله نداره اونم خودش اسراری داره. حالا جلسه سال گذشته در تفسیر سوره نور رسیدیم به آیه 55 که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. میگه وعده کرده از خداوند کسانی را که ایمان آورند از شما و عمل صالح انجام دهند، هر آینه خلیفه میکند آنان را در زمین همچنان که خلیفه کرد کسانی که قبل از شما بودند، و تمکین میدهد برای آنان دینشان را که مورد رضایت است، و تبدیل میکند آنان را بعد از خوفشان به امنیت، پرستش کنند مرا، لا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پرستش کنند مرا و شرکی به من نورزند. و من کفر بعد از ذلک، و بعد از این کسی که کفر ورزد یا کفران کند، فاولائک هم الفاسقون، اینها هستند که فاسقانند. این آیه یکی از آیاتیه که معرکه آراء مفسرانه. سال گذشته این آیه رو به اجمال توضیح و تفسیری دادیم پیرامونش، اما بین مفسران خیلی اختلافه که این وعده الهی که وعد الله الذین آمنوا منکم، وعده کرده از خداوند کسانی را که از شما ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند که آنان را خلیفه کند در روی زمین، این وعده آیا متحقق شده یا بعدن متحقق میشه؟ رو این قسمتش خیلی اختلافه. بعضی از اهل تسنن مفسرین عامه میگن این وعده الهی متحقق شده کی؟ زمان خلیفه اول و دوم و سوم و چهارم، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب. و بعضیاشون هم میگن که نه خیر، فقط ستای اول، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چون در زمان علی ابن ابی طالب بین مسلمان ها جنگ بود، پس امنیت نبود، پس فقط اون ستای اول بودن. حضرت علامه طباطبایی در المیزان اینجا یه بحث مفصلی دارن که منطبق با روایات هم هست، که می‌فرماد در هیچ زمانی این وعده الهی متحقق نشده، چون مشخصاتی که در این آیه گفته شده که دین آنان را برایشان تمکین می‌بخشد در روی زمین و آنان را خوفشان را تبدیل به امنیت می‌کند، هیچگاه حاصل نشده اون دین الهی که پیاده بشه، حتی خوف هم تبدیل به امنیت نشده. چنان که روایت میارن موقعی که عمر میخواست بیاد به جنگ ایرانی ها، سوال کرد از امیرالمومنین که آقا من، آقا که حالا مشورت میکرد مثلا که من خودم برم به جنگ، جنگ بزرگی بود، یا فقط سپاهو بفرستم. حضرت فرمود تو اگه راه بیفتی بری، کسانی که دشمنی دارن با اسلام تو خود همین جا سر بلند میکنن، و از طرفی خود دشمن خارجی هم میگه این رئیسشون، قطبشون، بزرگشون آمده، اگر اینو ریشه کن کنیم دیگه اسلام کنده میشه، پس جری میشن در حمله به تو، ولی اگر تو اینجا بمونی لشکر رو بفرستی، میگن خب لشکر اینا عقبه داره. پس در خود زمان عمر هم نه از دشمنان داخلی امنیتی بوده نه از دشمنان خارجی. و اینکه شما میگید که خلفای ثلاثه این وعده پیاده شده، این چنین نیست. و روایات که از ائمه اطهار صادر شده می‌فرماد این وعده خداوند است که در زمان مهدی موعود اتفاق می‌افتد، اجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه،
چون در هیچ زمانی اون امنیت حاصل نشده. این وعده خداونده که به پیامبرش داده که یک روزی میاد که برای مؤمنان از شما که عمل صالح انجام میدهند امنیت کامل، که فقط مرا پرستش کنید، از غیر من نترسید، یعنی جامعه‌ای کاملا ایمانی و اسلامی متحقق میشه. و خود اهل تسنن هم روایاتی دارن که پیامبر اکرم فرمود زمانی میاد که یکی از فرزندان من قیام میکنه، زمین رو پر از عدل و داد میکنه همچنان که پر از ظلم و جور شده است، و این وعده مربوط به ایشونه. خب این خلاصه نظریات مفسران بود. حالا یکی یکی دقت کنیم رو عبارات و کلمات قرآن. میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، وعده کرده از خداوند کسانی را که ایمان می آورند از شما و عمل صالح انجام می دهند. این منکم برای چیه؟ ایمان می آورند از شما، چرا مطلق مؤمنین رو نگفت؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات نگفت، فرمود آمنوا منکم. این من تبعیضیه است، یعنی بعضی از شما. چند تا نکته خیلی دقیق تو همین منکم وجود داره. یک، در سوره انبیا که سالیان پیش تفسیر میخوندیم با هم، یادتون باشه رسیدیم به آیه‌ای که میفرماد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، به تحقیق که در زبور نوشته شده است بعد از ذکر که زمین را صالحان به ارث میبرند. این وعده در کتب انبیاء پیشین هم بوده که زمین ارث صالحانه. خب اما این صالحان از چه گروهی هن؟ این صالحان که زمین رو به ارث میبرن از کیا هستن؟ از کدام گروه؟ از یهودیان؟ از مؤمنان یهود مثلا میگیم؟ از مؤمنان مسیحی؟ از مؤمنان زرتشتی؟ مؤمنانشونو میگیم ها، یا از مؤمنان مسلمان؟ آیه میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم، از شما. خداوند به مؤمنان شما وعده داده. پس اون گروهی که از صالحان زمین رو به ارث میبرن از شما هستن. به همین دلیل روایات فراوانی داریم از رسول خدا و ائمه ادهار که میفرماد المهدی منا اهل البیت، مهدی از ما اهل بیته، چون آمنو منکم فرمود، اون کسانی که از شما ایمان میآورند. حتی روایت داریم در عصر ظهور حضرت عیسی مسیح از آسمان نزول میکنه و در پشت سر امام عصر به نماز میایسته. روایاتی داریم از شیعه و سنی، بیعت میکنن با امام زمان و حتی به خاطر بیعت حضرت عیسی خیلی از مسیحی ها زودتر از مسلمون ها ایمان میارن به حضرت مهدی. اما همین حضرت عیسی مسیح پشت سر امام زمان به نماز می ایسته، یعنی امامت از آن اهل بیت پیامبر آمنو منکمه، که حضرت مسیح یکی از وزراء حضرت مهدی میشه، پس این آمنو منکم یک وجهش اینه که اون منجی از شماست. چنان که یهودیان میگن منجی از آن ماست. یهودیان از نسل حضرت اسحاق علیه السلام هست. در حالی که پیامبر ما از نسل کیه؟ حضرت اسماعیل، جفتشون به حضرت ابراهیم میرسن، لذا به ادیان یهودی، مسیحی، اسلامی و سابعین گفته میشه ادیان ابراهیمی. اما اون منجی از نسل کیه؟ یهودی ها میگن منجی از نسل اسحاق، چون خودشون چیان؟ از نسل اسحاقن، میگن از نسل اسحاق. و این موعود مسلمان ها که میگن امام زمان، او دجاله، اونا اینجوری میگن. حالا بحثای دیگه ای هست تو این زمینه که کار نداریم، چون اونام روایاتی دارن در مورد آخر الزمان که میگن جنگ بزرگی صورت میگیره و در خاورمیانه این جنگ اتفاق میفته، سرزمین های میانه. به همین دلیل بعضی ها میگن، بعضی ها گفتن، حال نمیدونیم، که حضور آمریکا و اینا الان تو خاورمیانه گفتن به خاطر پیشگویی های یهودی هاست که آمدن که مثلا اگر امام زمان ما بیاد باش مقابله کنن، یا زمینه رو برای آمدن ماشیه یا ماشیها که همون مسیح موعودشونه آماده کنن. حالا کار به اینا نداریم. این قسمت وعد الله الذین آمنوا منکم، خدا وعده میده به کسانی که ایمان آوردن از شما، چنین وعده میده که خلیفه کنه در روی زمین. پس خلیفه از آن شماست، البته فرق نمی کنه از آن کی باشه، خلیفه خلیفه خداست. امام زمان براش یهودی و مسلمون نداره، مسیحی و مسلمان نداره. اون موقعی که امام میاد، هر کی به امام ایمان بیاره میشه مسلمان، هر کی ایمان نیاره میشه کافر. میخواد مسلمون بوده قبلش، میخواد مسیحی، میخواد یهودی. چون الان عصر غیبت، اینا جدا از همن، در عصر ظهور حجت خودش میاد، هر کی به حجت ایمان آورد مسلمان واقعیه، کسی که ایمان نیاورد کافره. و حضرت برای کل دنیا میاد، نه برای فرقه خاص. یهودی ها میگن که ماشیح میاد که یهودی ها رو نجات بده، ما میگیم برای کل دنیا میاد حضرت، برای نجات بشریت میاد. پس فرق نمی کنه از کی باشه، یعنی اگه مثلا از ما باشه یه پولی به ما بده، از اونا باشه به اونا پول میده، اینجوری نیستش که. ولی خداوند فرموده وعد الله الذین آمنوا منکم. بعد نکته دیگه اینجاست که چرا این منکم رو گذاشت وسط آمنو و عمل و صالحات؟ وعد الله الذین آمنو منکم و عمل و صالحات. میتونست بگی وعد الله الذین آمنو و عمل و صالحات منکم. چرا منکم بین آمنو و عمل و صالحات گذاشت؟ نکته دیگه، این منکم از شما که مفسرین میگن چون تبعیضی است، این وعده فقط در همه که خلیفه نمیشن، همه که بنا نیست خلیفه بشن، یه نفر خلیفه میشه یا چند نفر خلیفه میشن، که این من تبعیضیه به این دلالت میکنه. اما یه دقتی کنیم، میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم، خدا وعده داده به آن کسانی که از شما ایمان می آورند. مگه از شما ایمان میگه اینا همه مؤمن نبودن اون زمان؟ آمنوا منکم، وعده میده خداوند به آن کسانی که از شما ایمان می آورند. میگه صحابه پیامبر مثلا در اون عصر همه مؤمن نبودن، که میگه آمنو منکم، نه خیر مؤمن نبودن. از کجا میگید؟ آیه قرآن. قبلا هم این بحث رو گفتیم، اسلام یک چیزه، ایمان یک چیز دیگه است. قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. در جواب میفرماد قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل قلوب شما نشده، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام غیر از ایمانه. اسلام همین که طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، این میشه مسلمان. مثل خیلی ها که مسلمانه، اما چه کسی قلبش این رو پذیرفته؟ چه کسی قلبش پذیرفته ایمان رو؟ سوره بقره، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، از مردمان کسانی هستن که میگوین ما ایمان آوردیم به خدا و روز جزا. بعد میفرماد و ما هم به مؤمنین، اینا مؤمن نیستن. یعنی به زبون نیست کسی بگه من مؤمنم. پس اینجا وعده به مسلمان ها بگید نیست، به مؤمنین از آنهاست. وعد الله الذین آمنوا منکم، آمنوا منکم یعنی ایها المسلمون، از شما ای مسلمان ها. وعده کرده از خداوند به کسانی که ایمان آورده اند از شما مسلمان ها که همتون نیستید، چون به فرموده قرآن الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، مگر آنان که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند و قلیلن آنان. قرآن میگه مؤمنان قلیلن. پس این وعده به مؤمنانه نه به مسلمان ها. نکته بعدی، این مؤمنان قلیل مال همون زمان بودن که قرآن نازل شد. یکی از بحث‌های تفسیری همینه که آیا این وعده به مؤمنان مال صحابه پیامبره که در اون عصر بودن، یا نه میتونه به مابقی هم باشه. از کجا بفهمیم؟ از کجاش بفهمیم؟ از همین منکم، چقدر حرف توی منکمه، از همین منکم که وسط چی آورده؟ آمنو منکم و عمل و صالحات. عمل و صالحات رو بعدن آورد، فرمود آمنو منکم، بعد فرمود و عمل و صالحات و عمل صالح انجام میدهند. اگر منکم و آخر یا اول آورده بود، یعنی مال همین عصر، همون عصر صحابه بود این وعده، اما این منکم و گذاشت وسط آمنو و عمل و صالحات تا بگه که این ادامه داره، وعده‌ای که بعداً متحقق میشه و اونم مؤمنان واقعی، نه هر کس که دم از اسلام بزنه. و کی اسلام آنچنان که باید و شاید در زمین پیاده شد؟ خود آقا امیرالمؤمنین چند سال گذشت از قصب خلافتش؟ 25 سال. روایت داره حضرت فرمود تا الان 40 بدعت در دین آمده که من علی نمیتونم تغییرش بدم، یعنی به حرفم گوش نمی کنه. کجا اون اسلامی که باید پیاده شده؟ کی اون وعده‌ای که خداوند داده متحقق شده در روی زمین؟ حتی در زمان خود خلافت امیرالمومنین هم نشد، چون اون همه جنگ ها و خونریزی ها به پا شد. جالب اینه که در نهج البلاغه وقتی مردم دور خانه عثمان رو گرفته بودن که به قتل برسونن شو، امیرالمومنین یک دوره وساطت کرد که نکشید، من میرم باش صحبت میکنم خودشو درست کنه. ظلمایی شده بود تو حکومتش که در نهج البلاغه هم یکی از اون صحبت ها هست. وقتی رفت پیش عثمان صحبت هایی کرد حضرت با ایشون، یه نکته ای داره اون نکتهشو کار دارن. فرمود انه کان یقال، به درستی که این گونه گفته شده است. کی گفته، چی گفته، کی گفته، مجهول میاره حضرت. انه کان یقال، به درستی که این گونه گفته شده است که در این امت پیشوایی است که با کشته شدن او باب قتل و خونریزی به روی این امت مفتوح می شود. و عثمان تو سعی کن اون شخص نباشی، و از قضا همون شخص شد، چون بعد از کشته شدن عثمان باب خونریزی بین مسلمان ها باب شد و دیگم درست نشد که حضرت فرمود بد کاری کردید عثمانو کشتید. چرا؟ چون خلیفه کشی باب شد، دو روز دیگه خود منم میکشید. نباید شمشیر میامد وسط. بعضی چیزا هست وقتی میاد وسط دیگه نمیره کنار. بعضی امور هست، این یادمون باشه، اگه وسط بیاد دیگه کنار نمیره. همچنان که در روایت امیرالمومنین هست که به عمر گفت خلیفه مسلمین مثل نخ تسبیحه که اگه پاره بشه دانه ها متفرق میشن، و گاهی بعضی امور وقتی متفرق میشوند دیگه جمع نمیشن. بعضی چیزها هست وقتی متفرق بشه دیگه جمع نمیشه. خب وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، که اینها قلیلن، که آیه قرآن میگه اینها افراد قلیلی هستن، خدا به اینها وعده داده که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، هر آین آنان را خلیفه گردانیم در روی زمین. کم استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که خلیفه شدن کسانی که قبل از ایشان بودن، که قبلا هم کسانی بودند از مؤمنان که در روی زمین به خلافت رسیدند. یعنی خلافت به دست مؤمنان بوده در قبل از شما، یعنی این وعده تازه‌ای نیست، در طول تاریخ پیش آمده که خداوند حکومت رو به صالحان داده باشه. کما استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که به خلافت رسیدن کسانی که قبل از ایشان بودن. مثل کی؟ یا داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ای داوود ما تو را خلیفه می کنیم در روی زمین. و همون جور ورثه سلیمان داوود، حضرت سلیمان از داوود ارث برد. چی رو؟ خلافت الهی رو. که اون خلافت الهی چه خصوصیاتی داره. جالب از قرآن بیرون بیاد که وقتی مؤمن یعنی اون خلیفه خدا خلیفه میشه چه اتفاقی میفته، وقتی خلیفه خدا خلیفه بشه چه اتفاق، خیلی باید فرق داشته باشه، خیلی باید فرق داشته باشه خلیفه خدا با غیر خلیفه خدا. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، ای داوود ما تو را در زمین خلیفه کردیم پس در بین مردمان به حق حکم کن. مگه حضرت داوود به حق حکم نمی کرد یا نمی خواست به حق حکم کنه که خداوند میگه به حق حکم کن؟ داستان اینجاست، دیگران که سلطان میشن عادل هم که باشن حکمشون بر اساس بیانه و شاهده. آقا میگید این آقا دزدی کرده، شاهد داری؟ بیانه داری؟ بیا تو دادگاه اثبات کن. عادل باشه اینجوری میشه. اما خداوند به حضرت داوود نگفت بر اساس شاهد و بیانه حکم کن، گفت به حق حکم کن. چرا؟ چون گاهی وقت با وجود شاهد و بیانه بازم ظلم میشه، طرف شاهد میتراشه، سند درست میکنه، سر قاضی رو کلا میذاره، به حق حکم نمیشه همیشه. اما خلیفه خدا به حق حکم میکنه. حکم روایت داریم وقتی امام عصر میاد به حکم آل داوود حکم میکنه. حکم آل داوود چجوری بود؟ روایت داره به شاهد و بیانه احتیاج نداشتن، شاهد و بیانه نمیخواست، به حکم الهی حکم میکرد، میگفت این آقا دزدی کرده دستش باید قطع بشه بدون شاهد و بیانه، منتها خودش شاهد میآورد. که حالا این بحثش هم مفصله که آیه قرآن میفرماد و کنا لحکم هم شاهدین، ما شاهد حکم اونا بودیم. یعنی اینجا خلیفه باید شاهد بیاره، حاکم باید شاهد بیاره، برعکس جاهای دیگه که افراد شاهد میبرن. اینجا روایاتی هم داریم، یه شخصی جوانی رفت باغ انگور یه بنده خدا، اینو مثال میگم، باغ انگور یه بنده خدای انگور دزدید، صاحب باغ دستشو گرفت از باغ من دزدی میکنی، برد چو پیش حضرت سلیمان یا حضرت داوود یا حضرت سلیمان. در حدیثش هم در کتاب احادیث قدسی آمده، گفت آقا به حق حکم کن، این اومده از باغ من انگور می‌دزده، باید به حق حکم کنی. گفت به حق حکم کنم؟ گفت بله به حق حکم کن. گفت گردن اینو بزنید، گردن صاحب باغو و همه باغ رو هم بدید به این جوان. گفت اه؟ چه حکمیه؟ چه حکمیه؟ گفت تو با پدر این جوان رفیق بودی، این باغ رو هم با هم زمینی بود که گرفته بودید، تو می دیدی که این پدر ایشون سکه های رو میاره و در باغ مخفی میکنه، باغی که با هم شریک بودید، تو برای اینکه صاحب سکه ها بشی گردنش رو زدی و دفنش کردی، این باغ متعلق به پدر ایشون بوده، سکه ها هم فلان جای باغش، با دلیل بیاره برای حرفش، سکه ها هم فلان جای باغ، برید بکنید. رفتن کندن دیدن بله سکه ها آمد بیرون. فرمود حکم حق اینه، گردن اینو بزنید، این باغ هم بدید به این جوان. ها فحکم بین الناس بالحق یعنی اینجور، شاهد و بینه، نمیخوام تو بیای به من چیزی بگی. روایت داریم، پس این کم از تخلف الذین من قبلهم، آن کسانی که خلیفه شدن قبل از ایشان، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، اصلا خلیفه رو خدا باید مشخص کنه، کسی نمیتونه دست کسی رو بگیره بالا بگه این خلیفه خداست. بحث شیعه با غیر شیعه اینه، میگیم خلیفه خدا رو خدا باید مشخص کنه. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اونا رو خلیفه میکنه در روی زمین. و تمکین میدهد، تمکین از مکانت، محکم بودن، چیزی که مکان داشته باشه نمیلرزه، نمیفته. شما دیدید یه چیزی رو خیلی میخوام ببرن بالا، مکانش رو وسعت میدن، یه ساختمون رو که خیلی میخوام ببرن بالا تمکین میدن، استوارش میکنن. میگه هر آینه تمکین میدهد، محکم میکنه برای آنان دین آنان را، دین هم، دینشان را. الذر تزالهم، همان دینی که رضایت داده است برای آنان. دینی که خداوند رضایت داده برای آنان چیه؟ دین اسلام. از کجا میگید؟ آیه قرآن، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو کامل کرد. و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم که این دین، دین اسلام دین شما باشد. پس دین اسلام اونجوری که باید باشد در زمین پیاده میشه. دین اسلامی که باید باشد، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، و هر آینه تبدیل می کند آنان را، من بعد خوفهم امنا، بعد از خوفشان به امنیت. و هر آینه تبدیل می کند بعد از اون دینی که مورد رضای خداست، چه چیزی مورد رضای خداست که پیاده بشه؟ حکومتی که مورد رضای الهی باشه. میگه اون پیاده میشه در زمین، در اون وعده الهی چیزی اتفاق میفته، دینی پیاده میشه که خدا راضی از اون دین، از اون راه و روش. و تبدیل میکند آنان را، من بعد خوفهم امنا، و بعد از خوفشان به امنیت بدلشان میکنند. از این آیه برمیاد که قبل از این امنیت اینا دوچار چی میشن؟ خوف. یعنی قبل از آمدن خلیفه الهی خوف مؤمنان رو میگیره، چون میگه تبدیل میکنیم اینان رو از خوف به امنیت، پس باید خوفی باشه، ترسی باشه. روایت نبوی، شیعه و سنی هم روایت کردن، اما روایتی خوندیم، فرمود اگر یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد، اونقدر خداوند اون روز رو طولانی میکنه تا فرزندی از فرزندانم بیاید، که زمین را پر از عدل و داد کند همچنان که پر از ظلم و جور شده است. یعنی وقتی امنیت میاد، اگر امنیت باشه آمدن امنیت معنا میده؟ نه. پس حتما قبل از آمدن خلیفه، اون خلیفه الهی که بعد داده شده، خوف میگیره مؤمنان رو، خوف مؤمنان رو میگیره. خوف از چی؟ خوف از چی میگیره شونو؟ خوفی که مؤمن رو میگیره از چی میگیره؟ از ایمانش، یعنی از دست رفتن ایمان، از دست رفتن اسلام، از دست رفتن بندگی. چون میبینه شیطان داره حکومت میکنه، میبینه شیطان داره بسیط زمین رو میگیره. اصلا فرج همیشه بعد از چیه؟ شدت. یک کتابی هم از غذا داریم، فرج بعد از شدت، قدما نوشتن، معروف فرج بعد از شدت. داستانهایی را آورده که افرادی که گرفتارهای بزرگ داشتن بعد یک مرتبه رها شدن. تا شدت نباشه فرج معنا نمیده. فرج یعنی گشایش. گشایش وقتی که سختی و تنگی باشه. این امنیتی که میاد یعنی قبلش مؤمنان در خوفن، ترسن، هراس دارن. مؤمن آسوده نیست. من بعد خوفهم، بعد از خوفشان، امنا تبدیل میکنیم به امنیت. این امنیت از چه ناحیه‌ایه؟ یعنی از ناحیه دشمنان خارجیه یا از ناحیه دشمنان داخلی؟ امنیت حاصل میشه که از بیرون دشمنی حمله نکنه بر علیهشون. چه وقت این امنیت حاصل میشه؟ حالا دشمنان خارجی رو بگیم، یه حکومتی باشه ایمانی، اسلام واقعی. چه وقتی امنیت داره؟ وقتی که دشمن نداشته باشه. چون تا دشمن باشه خوف هست. چه وقت میشه دشمن نباشه؟ جهانی باشه. اینا همه از دل آیه بیرون میاد ها، ما از خودمون چیزی نمیگیم، همه از دل آیه داره بیرون میاد. امنیت وقتی حاصل میشه که همه دنیا یک پارچه بشن، که حکومت جهانی حضرت بقیت الله، که دیگه اینجا ایرانه، اونجا عراقه، اونجا آمریکاست، اونجا شورویه نداره، همه دنیا میشه یک کشور و همه میشن یک دین، همه میشن یک ملت مسلمان. پس این امنن یک وجه اشاریش اشاره میکنه که همه دنیا رو میگیره اسلام. چرا؟ چون بالاخره اگر دشمن باشه خوف هم هست، هزارم که دشمن ضعیف باشه. آقا یه اژدهاتون خونه باشه همه میترسن، درسته؟ اژدها نه، یه عقرب کوچولو هم که باشه بالاخره به همون اندازه خوف هست. دشمن کوچیک هم که باشه به همون اندازه کوچیک خوف هست. پس وقتی امنیت مطلق میشه که دشمنی نباشه. کی دشمن نیست؟ وقتی که همه زمین یک پارچه بشه اسلام. همچنان که روایاتی داریم در مورد قیام حضرت، قرآن چیزی رو نگفته نذاشته. منتها اگر دقت کنیم تو آیات، روایت داریم روم رو، روم همون ایتالیا یا الان میگیم اروپا، با سه تا تکبیر فتح میکنه حضرت. بعضی از مفسرین در مورد این روایت گفتن منظور اینه که حضرت با اروپا وارد جنگ نمیشه، اونا خودشون ایمان میارن، تسلیم میشن، با سه تا تکبیر فتح میکنه اونجا رو و تمام زمین میشه در تحت حکومت اسلامی و عدل و جود حضرت بقیت الله انشاءالله. من بعد خوفهم امنا، بعد از خوفشان به امنیت میرسن. خب حالا اگر ما بیرون دشمن نداشتیم، اگر در درون دشمن داشتیم چی؟ منافقان، دشمنان داخلی، اینها هم برداشته باید بشه، ولی اون امنیت پیاده نمیشه. دشمنان داخلی هم دیگه نباید وجود داشته باشه تا اون امنیت الهیه پیاده بشه. خب در این امنیت چه کنیم؟ و این امنیت بیشتر به چی میزنه؟ دنبالش میفرما، دنبال امنن. من بعد خوفهم امنا، فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مرا پرستش کنید و هیچ چیز را شریک من نگردانید. تو اون امنیت، یعنی قبل از این امنیت شرک جهانو گرفته بوده، چون میگه تو اون امنیت من رو پرستش کنید، زمین امن شده برای بندگی، زمین امنیت پیدا کرده برای بندگی. چون موقعی میشه زمین امنیت نداره برای بندگی، مؤمن باید مخفی باشه، ایمانشو تقیه کنه. روایات فراوانی داره تو این زمینه. اما اونجا دیگه شدان که اهل نظر بر کنار میرفتن، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. اهل نظر بر کنار میرفتن، هزار تا سخن در دهان داشتن اما زبونشون بسته بود، جرأت حرف زدن نداشتن. تقیه، چقدر امامان ما سکوت میکردن، نمیتونستن بگن حقایق رو. میگه اونجا دیگه جای تقیه نیست، اونجا دیگه حقایق برملا میشه، امام دیگه بی پرده حقایق رو میگه، امام دیگه اونجا بی پرده حقایق رو میگه. لا یشرکون بی شیئا، هیچ چیز رو شریک من نگردانی. اونجا دیگه غیر خدا پرستیده نمیشه، نه پست، نه پول، نه مقام، اینا همه میره کنار در حکومت حضرت بقیت الله. اون مدینه فاضله‌ای که همه به دنبالش بودن پیاده میشه، به کسی ظلم نمیشه، به کسی تعدی نمیشه. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کسی که بعد از این کفر بورزد یا کفران کند، اینها دیگه فاسقانند. معلوم میشه اون زمان هم عده‌ای هستن که کفر بورزند، اما جرأت لباز کردن ندارن، چون حکومت دیگه با صالحانه. میگه اونا دیگه فاسقن، یعنی کسی دیگه در مقابل حکومت ایشون بایسته دیگه جزء فسق چیه؟ تجاوز از حد، از حد بیرون زدن، دیگه از حد خودش خارج شده. دیگه اونجا کسی بخواد حرف بزنه از حد انسانی خودش به در رفته. روایت امام صادق فرمود دولتنا آخر و دول دولت، دولت ما آخرین دولته. زمانی میاد که همه گروه ها و احزاب حکومت میکنند، تا وقتی حکومت ما برپا شد نگویند که اگر ما نیز بودیم این چنین حکومت میکردیم. کمونیست ها آمدن، سوسیالیست ها آمدن، مارکسیست ها آمدن، در حزب و گروهی که بگید صوفیه یه زمان آمدن حکومت کردن، همه اقشار آمدن که وقتی حضرت میاد حکومتی میکنه که هیچ جای اعتراضی باقی نمیمونه. اونجا دیگه کسی بخواد کفران کنه اینا دیگه خودشون فاسقن. خب در اون حکومت چه باید کرد؟ آیات بعد ادامشه که انشاءالله فردا شب با امید خدا ساعت جلسه 10:25 سعی میکنیم جلسه رو شروع کنیم تا عزیزان افطار کنن بیان برسن، ولی 10:25 انشاءالله شروع میشه جلسه، یعنی سعی کنید 10:20 انشاءالله اینجا باشید که 10:25 جلسه رو شروع کنیم. شب جمعه است، اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان. یا صاحب السلام، دوران توفان ترس توفان رو به کشتی نجات قرآن، خوشا به حال اصحاب السفینه، خوشا به حال کسانی که با قرآن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.